الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره تعلق امر به طبایع. گفته شد که امر و نهی متعلق است به طبیعت مأمور به ها و منهی عنها، افراد مأمور به ها متعلق نهی نیست، متعلق امر نیست. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه دلیلی اقامه کرد و دو دلیل هم از محقق قومی و از صاحب فصول گفته شد. آنگاه محقق خراسانی فرمودن که گویا ذهنتون رو خوب آماده کنید برای فهم این مطلب که به چه صورت امر متعلق به طبیعت است. فرمود که طبیعت به ماهیه متعلق او نیست. منظور از طبیعت به ماهیه که گفته می شود لیست الا هیه، طبیعت معرات است، طبیعت خالی از هر گونه خصوصیت. این مقدار گفته شده بود. یه چیز دیگه هم اضافه کنید که در دغدغه محقق خراسانی انشاءالله براتون روشن بشد و در دغدغه ذهنی ایشان رفع بشد. طبیعت به ماهیه این است که نه اضافه وجود داشته باشد نه اضافه عدم. این دیگه لیست الا خب میگی چیزی هست از اضافه وجود دارد، چیزی نیست اضافه عدم دارد. نه اضافه وجود دارد، نه ارتباط با وجود، نه ارتباط با عدم. لیست الا هی و اون را ما در فلسفه گفتیم یه چیزی میتونیم براش بیاریم تا ذهن ما روشن‌تر بشه، براش گفتیم قابلیت محض. بسیار خوب، پس از این که با دغدغه مطلب و تکرار فرمودن، البته ما اینو حدس میزنیم در دغدغه ذهنی ایشان چون تکرار کردن، و بعد فرمود که این یه نکته رو کفایت درس میگید براتون توضیح بدن. در این متن آورده است که در متن کفایت الاصول که طبیعت به ماهیه متعلق طلب قرار نمیگیرد و اما طبیعت به ماهیه متعلق امر قرار می گیرد. این تعبیر دغدغه برای شرح هم شده است. شرح نویسا هم چند جور معنا می کنند چون مطلب خیلی سنگین. یه جور تفسیر از سوی شرح این شده است که منظور از این طلب و از این امر یک چیزه. اول عنوان کرده است عدم تعلق را بعد یه قیدی اضافه کرده است تا تعلق را تصحیح کنه. گفته است که طبیعت به ما هیه متعلق طلب قرار نمی گیرد، بلکه نعم استدراک میکنه. نعم هیه یعنی همین طبیعت به ما هیه متعلق امر قرار میگیرد که امر دلالت میکند بر ایجاد طبیعت. بعضی از شراح اینجوری فهمیده است، معلوم شد یعنی همون طلب و همون امر یک چیزه. گفته است که طبیعت به ماهیه متعلق قرار نمیگیرد، ایجاد که اضافه بشود متعلق امر قرار میگیرد. فهمیدید؟ و بعض دیگر از شراح که این فهم دوم نزدیکتر به واقع، گفتند که اینجا محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بین طلب و امر فرق قائل هست. اینو که اینجا شمارده میگم برای که خیلی گره کوریه، اینو یک بار همینطور عنایت کنید که دیگه با مشکل بر نخورد. فرق قائل شده است بین طلب و امر. میگه طبیعت به ماهیه متعلق طلب قرار نمیگیرد، چون در مفهوم طلب ایجاد وجود ندارد. ایجاد جز به مفهوم طلب نیست، طلب محضه، طلب خود طبیعت میشه، نه طلبی ایجاد طبیعت. پس تعلق نمیگیرن. چرا؟ چون طبیعت به ماهیه نه اضافه وجود نه اضافه عدم، لیست الهی. و اما متعلق امر قرار میگیرد. چرا؟ چون ایجاد مأمور به یا ایجاد طبیعت یا ایجاد متعلق جزء مفهوم امر است. در مفهوم امر ایجاد گنجانده شده. این فهم و برداشت خود ضعفا بود که دیدیم بعضی از شراح هم این رو این مورد عنایت قرار داده و این مطلب رو برداشت کرده است. پس شما این قسمت از متن کفایه رو فهمیدید. بعد از که این مطلب معلوم شد میفرماید که ففهم. این ففهم و وجهش رو ذهنتون فورا پیدا کرد. چه بود؟ این بود که فرق بین طلب و امر ثابت نیست. طلب و امر در حقیقت، شما در اوامر ابتدا چه خوندی؟ گفتیم که معنای امر طلب، معنای امر طلب. پس بنابراین طلب هم همون معنا را دارد که امر داشت. در مفهوم طلب هم طلب انشائی نه طلب لغوی. در مفهوم طلب انشائی هم همون ایجاد طبیعت نهفته است. فرق بین طلب و امر وجود ندارد. این قسمت، این به قول شما جوانها این پاراگراف را که ایشان تکرار کردن خواستم براتون توضیح بدم که مشکلی بر نخورید. سؤال آقای توحیدی خیلی خوب، الحمدلله، شکرا لله. بعد از که این مطلب رو توضیح داد تا توهم شده بود. توهم و توهم اول و دیروز جواب گفتیم. توهم اول چه بود؟ از شیخ
فرموده بود که اگر طلب به وجود طبیعت یا وجود فرد تعلق بگیرد طلب حاصل
بشه. بسیار جزاک الله خیر. عمدن خواستم بپرسم که براتان یک دعا بکنم. خدا خیرتان بده انشاءالله. حفظی حرکت میکنی دقیق دقیق و حفظ. توهم اول این بود که طلب اگر طلب وجود طبیعت باشد، خب طبیعتا متعلق طبیعت است، درسته؟ متعلق طبیعت است، متعلق طلب است، متعلق طلب است. وجود طبیعت متعلق طلب است. متعلق کامل کنید، قبل از طلب باید وجود داشته باشه. وجود طبیعت که متعلق طلب شد، متعلق طلب باید قبل از طلب. پس قبل از طلب که وجود داشته باشد، شما اونو به طلبی چه میشه؟ طلبه؟ این اشکالی بود که دیروز گفتیم. اون تا هر روز یا هر دفعه که بحث کنیم عبارت و بیان فرق میکنه. این بیان شاید با بیان دیروز آن نمیدونه، اون بیان واضح تر بود یا این واضح تر بود. اشکال خوب فهمیدیم. جوابش چه بود؟ جوابش
طلب وجود خارجی
حاصل تعلق
نگرفته، بلکه میخواد ایجاد
طلب. احسنت، طلب متعلق طلب وجود طبیعت نیست، بلکه متعلق طلب ایجاد طبیعت است. هنوز وجود نگرفته، میخواد ایجاد بشود، این متعلق طلب. پس متعلق طلب اگر وجود بود اشکال شما به جا بود. متعلق طلب ایجاد طبیعت است، ایجاد طبیعت که الان انشاست، همه الان به توسط امر میخواد این طبیعت ایجاد بشود که هنوز وجود نگرفت، تسهیل حاصل در کار نیست. اینجا یک اشکال و یک جواب برون متنی وجود دارد، یعنی در داخل متن دیگه نیست. محقق عراقی و سید الحکیم قدس الله اسرارهما تعرض و توجیه کرده اند و آن این است که وجود اگر قبل از امر نباشد، احسنتم، از طرف دیگه اشکال پیش میاد. چه اشکالی؟ اشکال پیش میاد که متعلق قبل از متعلق باشد، طلب قبل از متعلق خودش باشد. متعلقش چه شد؟ وجود طلب شد، درسته؟ وجودی معنی ایجاد، و فرق بین وجود ایجاد هم که اعتباری بود. شما گفتید که قبل از طلب وجود طبیعتی در کار نبوده و متعلق هم هست دیگه، پس چه می شود؟ پس لازم میاد که امر که متعلق امر بعد از امر باشد. اون اشکال معروفی که در قصد قربت هم خواهده، متعلق امر بعد از امر باشد، در حالی که لازم قبل از امر باشد. اگر متعلق امر که ایجاد طلب است یا وجود طبیعت هست، حالا وجود بگیرید، متعلق امر که وجود طبیعت هست اگر قبل از او باشد که حاصل حاصله که جواب شد، اگر بعد از امر باشد خب اشکال خیلی واضحیه دیگه، یعنی تعلق گرفته به چیزی که هنوز نیامده. میشود؟ 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 یکی از محالات. چه محالی میشه؟ خلاف واقع میشود خلف، میشود خلف که خلف رو گفتیم در حقیقت عبارت است از خلاف واقع. میشود خلف، تعلق گرفته است به چیزی که او هنوز نیست، این خلاف واقع. واقع آنه که متعلق قبل از متعلق و امر باشد تا امر به او تعلق بگیرد. الان که میگیم وجود قبل از امر، وجود طبیعت قبل از امر نیست، پس چه میشود؟ امر تعلق گرفته است به متعلقی که هنوز وجود ندارد. معلوم شد؟ بسیار. و این میشود خلف. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب حقایق الاصول جلد 1 صفحه 328، این اشکال را جواب داده است و همینطور محقق عراقی، یعنی آغازیای عراقی، قدس الله نفسه، فرموده است که موضوع طلب که موضوع همون متعلقه، اگر به ذهنتون سپرده باشید فرق بین موضوع متعلق گفته ایم و گاهی موضوع به جای متعلق و متعلق به جای موضوع به کار می روند. می فرمایند که موضوع طلب وجود خارجی نیست. بسیار ساده ذهن شما آمده بود این کار. آفرین. موضوع طلب وجود ذهنی است و طلب به اون وجود ذهنی طبیعت تعلق گرفته که قبل از طلب وجود داشته، در برای مکلف ابراز شده است و انشاء. بنابراین موجب خلف نمی شود و متعلق قبل از متعلق وجود نمی گیرد، بلکه متعلق قبل متعلق بعد از متعلق به وجود نمیاد، بلکه متعلق قبل از متعلق وجود دارد. این توهم دقیقی بود که صاحب نظران در اینجا آورده بودن، خیلی شمرده به خاطر دقت و پیچ تندش آرام و شمرده گفتم براتون که الحمدلله فهمیدید و ابهامی درش نیست. اما توهم دوم، این توهم دوم نبود، این برو متنی بود. اما توهم دوم، توهم دوم چه بود؟
طلب در نفس و طبیعت صورت گرفت، نهایتا شاید وجود طبیعت غایت
بود. بسیار خوب اشاره کردید. توهم دوم در حقیقت از سوی صاحب فصول برای فرار از اشکال اولی است. اشکال اولی چه بود؟ طلب حاصل. ایشون می‌فرماید از این اشکال میتونیم اینجوری فرار کنیم. به چه صورت؟ میگیم طلب تعلق نمیگیرد به وجود طبیعت تا بگی طلب حاصل بشود، بلکه تعلق میگیرد به خود طبیعت، اما وجود غایت طبیعت است. تعلق به طبیعت لکی توجد، وجود میشود غایت. اینجوری توجیه میکنم. پس طلب حاصل نشد، وجود طبیعت هم شد، چون طبیعتی به ماهیه دیگه نیست که بگیم لیست الا، منتها وجود طبیعت نیست بلکه غایت طبیعت است. طبیعت موجوده دیگه نیست، طبیعت صرف است، غایتش وجود است. اشکال طلب حاصل رفت شد. محقق خراسانی می فرماید که به اینجا دیگه عبارت شد، اکمی بیان میاریم از سطح متن، اکمی بیرون میاریم. برای اینکه متن جواب نمیدند. متن رو در ذهن داریم انشاءالله، ولی مطلب رو برای توضیح یه ذره بیاریم بیرون انشاءالله. خلاصه جواب این است، با آسانسازی و با اضافات، که ما اولا تابع واقع هستیم و واقعیت عینی مأمور به رو در نظر میگیریم، آنگاه دائی امر را میخواهیم به دقت مورد توجه قرار بدیم و بعد هم غرض و غایت مأمور به رو هم میخواهیم بررسی کنیم و مورد توجه قرار بدیم. آنچه که در این رابطه واقع به ما کمک میکند و نشان میداد این است که وجود در طبیعت مرجح. یادتون هست ترجیح بلا مرجح رو گفتیم در فلس، احسنتو اینجا اون فرقی که براتون گفتن که ترجیح دو قسمه، اون قسم فلسفی اینجا کار بکنه. وجود در حقیقت مرجحه. طبیعت یک امکانه، نیاز به مرجح دارد. مرجح تا نیامده طبیعت شکل به طرف وجود پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین مرجح باید اول بیاد تا بتونه اونو از یک سطح مساوی بین عدم و وجود بیرون بیاره. پس اول باید وجود بیاد. و طبیعت به ماهیه اگر اول مطلوب باشد قابلیت برای تعلق طلب ندارد، چون نه خاصیتی دارد و نه شخصیتی دارد. فهمیدید؟ بنابراین وجود مرجح باید در ابتدای طبیعت بیاد تا برای طبیعت قابلیت طلبیت و قابلیت مطلوبیت رو درست کند. خوب فهمیدید؟ بنابراین وجود غایت نمیتونه باشد. ما پس از این تحقیق و دقتی که برای شما اعلام کردیم میگیم که دائی برای طلب طبیعت وجوده، که وجود طبیعت میشود و غایت و غرض از ایجاد طبیعت تحقق ملاک و مصلحت است در خارج، که ملاک تحقق ملاک و مصلحت توسط مأمورون به انجام میشد در خارج. این مطلب که گفته شد، این دوتا اشکال و با این دوتا توهم با اون یک توهم برون متنی که حل شد، الان در اینجا یه چیزی را اضافه می کند. ایشان می فرماید که بنابر اصالت الوجود، به قول عوام ما از قوت بیشتری برخوردار هستیم. قول عوام عوض کردم، قول عوام اصطلاح بود ترکش کردم، به قول عوام تیشه ما دسته دارم. ما از قوت برتری برخوردار هستیم، چون اصالت الوجودی هستیم. طبیعت رو که می طلبیم اصل وجوده، اون وجود که اصل هست، اصل بودنش هر کجا اثر می کند، در تحقق خارجی، در برون آوردن طبیعت از حالت لیست الهیه و در تعلق طلب. پس او که اصل است، اصل این سه تا اثر رو کجا خواهد گذاشت؟ چه بود سه تا اثر؟ تحقق خارجی، بیرون آوردن طبیعت از حالت لیست الهیه و متعلق طلب قرار گرفتن. بله، در هر سه زاویه اون اصالت الوجود کارسازه. و اما حتی اگر اصالت الماهیت بشویم، اصالت الماهیتی بشویم، هم همین است. یه توضیح مختصری درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت. خبر دارید نزاع و اختلاف بسیار مشهوری است در فلسفه بین مشائین و اشراقیین. مشائین که ملا صدرای خود ما جزء مشائین هست، صاحب اسفار، معتقدن و شیخ الرئیس معتقدن بر این که اصل وجود است و اشراقیین که در رأس آنها محی الدین سهروردی هست، شیخ الاشراق، صاحب کتاب حکمت الاشراق، میگویند اصل ماهیت است نه وجود. توضیح مسئله و دلیل. نظر رو که فهمیدیم، اشراقیین در اقلیت بسیار ناچیزی هستند، مشائیین در اکثریت قریب به اتفاق قرار دارند. معنای اصالت الوجود این است. معناشو توضیح بدم بعد دلیلشو اخاره کنم. معنای اصالت الوجود این است که آنچه که اصل است و حقیقت دارد و طرد عدم میکند، او فقط وجوده. ما اگر چیز دیگه را قبول نداریم، نقیزه که نمیشد انکار کنیم. وجود نقیز عدم است. آن حقیقتی که طرد عدم میکند چیه؟ وجود. و ماهیت، این عبارت خیلی دقیقه یادداشت کنید، ماهیت حدود وجود است. و اندازه و قالب و حد و مرز وجود یک شیء را تعیین میکند. بیش از تعیین حد و مرز برای یک وجود جزئی نقش دیگری ندارد. لذا میشود وجود، لذا می شود ماهیت اعتباری محض. و آنجایی که میگیم الماهیت الموجوده، که میگیم ماهیتی در خارج محض، چرا موجوده میگیم؟ خب ماهیت که وجود ندارد، عیب ندارد. ترجمه شو گفتید، عبارتش نگفتید. وصف به حال متعلق است. وصف شی، وصف ماهیت به حال متعلق است، به حال وجود نه به حال خودش. این توضیحی بود درباره وجود. اما ماهیت را اجمالا توضیح بدیم، چون ما خیلی دل ما هم نمیخواد که بریم وارد بحث
عدویتون
اما اصالت الماهیت گفته می شود که ما نزدیکترین راه برای درک حقایق حسه. چیزی که اشکال بر نمی تابد درک حسی است. ما در درک حسی ما می بینیم در خارج این وجودات مشخص و معین با هیکل خاص. هیکل چیه؟ ماهیته. این حس می شود. بالای حس که دیگه چیزی نیست تا شما بیایید بگید که حقیقت ندارد. بنابراین اصل ماهیت است. اصل که ماهیت شد چه معنا می داد؟ یعنی آنچه که اصل است اون ماهیت رو الان در خارج ترجمه کنم براتون. آنچه که اصل است اون شکل و هیکل و شمای یک موجود است، اون اصل. وجود در برابر عدم به تبع اون ماهیت، وجودش تبعی است. بنابراین ماهیت موجوده می شود از باب وصف به حال نفس خودش، نه به حال متعلق. دلیل ماهیت که شرح دادم در ضمن ماهیت دلیلش هم گفته شد، اما دلیل وجود رو نگفته ایم. در اسفار ملا صدرا جلد یک از فصل یک تا فصل چهار که صفحه 38 می شود، فصل چهارم، چهار فصل را در 35 36 صفحه تقریبا بحث کرده که فصل چهارش می شود صفحه 38. می فرماید للوجود حقیقتون عینیه. بدانید برای وجود هر دلیلی که اقامه شده است بر می گردد به مصادره. چرا؟ برای که واضح تر از خود وجود چیزی دیگه نیست. هر دلیلی که میاریم بر می گردد به مصادره، چون از خود او که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفائی، بعد مفهومش که در برابر عدم، مفهوم وجود که طرد العدمه که اعرف اشیاء هست، برای اعرف اشیاء ما چطوری بتونیم برهان اقامه کنیم؟ اما آنچه حقیر با شاید دقت مکرر و با شرح منظومه‌ای که نوشته شد، زحمتی که کشید که خدا توفیق داد، آنچه که به عنوان اصلی ترین دلیل از ضمن این حرف ها در آوردیم و با استفاده از بیانات استاد فلسفه و فوق تخصص فلسفه تاریخ اخیر استادنا العلامه شیخ صدرای واکوعی، این حقیقت به دست آمد. این یه دونه دلیل و آن این است که ما درباره اصالت الوجود یک دلیل فلسفی داریم و آن این است که خود وجود که در خارج به معنای طرد العدم فوق ضرورت است. اگر ما تعبیر برای فوق ضرورت داشتیم اینجا به کار می بردیم. حالا این وجود رو میگیم وابسته به وجود دیگری است یا نیست؟ اگر بگیم وابسته به وجود دیگری است، دو تا اشکال: یک، خلاف وجدان، دو، مستلزم تسلسل. او به وجود دیگر، به وجود دیگر خل مضافاً بر خلاف وجدان فلسفیاً قابل قبول نیست، مستلزم تسلسل می شود. پس چه نتیجه می گیریم؟ میگیم وجود سرپای خوده و همین معنای ازالت الوجوده، این نقطه، و همین معنای دقیق ازالت الوجوده که وجود به پای خودش موجود است، یک جوهری است قائم به ذات. الجوهر ماهیت محصله اذا غدت فی العین لا موضوع له، سرپای خود قائم به ذات، بنابراین شد اصل. اصل جزئی دیگه نیست، اما ماهیت شکل شما متعلق است به یک صاحب شکل، پس قائم به موضوع اصل نیست. به قول بعضی از عزیزان با این توضیحی که داده شد لبه بحث کشیده شد به جایی که اصل وجود است و نه اصل ماهیت. با این توضیح محقق خراسانی می فرماید که اگر قائل به اصالت الوجود باشیم که همان که گفتیم، و اگر قائل به اصالت الماهیت هم باشیم باز هم همان وجود ماهیت قبل از ماهیت است، نه به عنوان غایت بعد از ماهیت، چون در خارج که وجود میگیرد ماهیت و ماهیت خارجیه به عنوان اعیان ثابتات، این اصطلاح صاحب کفایه از اسفار گرفته شده، عین ثابت یعنی ماهیت اصیل است، ماهیت اصل است. شما اونو ترجمه کنید یا شرح گیر بکنم مشکل محقق خراسانی نیست، متنیست که از اونجا گرفته شده. اعیان ثابتات یعنی ماهیات متحققه در خارج، اون هم در اون صورت هم که قائل به اصالت الماهیت باشیم بازم باید بگیم که وجود ماهیات، تا وجود قبل از ماهیت بیاد، تا وجود قبل از ماهیت نیامده از در خارج تحقق خارجی نخواهد داشت. که ماهیت بیاد بدون وجود میشود خلف، معلوم شد. بنابراین این توهمات که حل شد، نتیجه هم که معلوم شد، دو تا نکته باقی موند که آقای نعیمی میگه وقت تمام شده است. اون دو تا نکته رو یادداشت کنید، یادتون نره که شنبه بحث کنیم. خلاصه بحث و ثمرات بحث، این اگر آمی گفتم خیلی خوب بود که این بحث رو جمعش میکردی. خب نمیرسیم، برای سلامتی آمازه ها سلامت خط کنیم.